ساعت 5:40 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام شنوندگان عزیز، مالیه احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم که در استدیو طاهر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این برنامه میشنوید که وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات درباره حمله هوایی اخیر در ولایت قندوز ادامه دارد. از رویدادهای دیگر هم گزارش داریم و پروگرام هفتهوار این ساعت در جستجوی گمشدگان میباشد. قبل از همه اینها توجه کنید به خبرهای این ساعت که خبرهای افغانستان را فیض الله قرداش پیشکش میکند.
مصوبه قانون جدید محو خشونت علیه زنان از سوی شورای وزیران افغانستان پاس شد و قرار است به شورای ملی کشور فرستاده شود. کشته شدن سربازان آمریکایی در حمله طالبان مسلح در شرق افغانستان را نیروهای ائتلاف تایید کردند. و در اخبار جهان میشنوید که 3 مامور پلیس صبح امروز در نزدیک اسلام آباد پاکستان به ضرب گلوله کشته شدند. مصوبه قانون جدید محو خشونت علیه زنان از سوی شورای وزیران افغانستان پاس گردید و قرار است به شورای ملی این کشور فرستاده شود. ودان فرایی سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان بروز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این قانون دارای 4 فصل و 44 ماده است که می تواند تا حد زیادی جلو خشونت علیه زنان را بگیرد. از 2 سال به این طرف بالای این قانون کار صورت می گرفت و مقامات انتظار دارند تا این قانون از سوی شورای ملی افغانستان مورد تایید قرار گیرد. گفته شده است برای تخطی کنندگان از این قانون مجازات نیز در نظر گرفته شده است. در افغانستان از سالها به این طرف شکایت‌های زیادی به خاطر ادامه خشونت علیه زنان وجود دارد و بسیاری از زنان به خصوص در مناطق دورافتاده شکایت دارند که با انواع مختلف خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی روبرو‌اند. نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر در افغانستان تایید کردند که در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای کاروان سربازان آمریکایی در شرق این کشور شماری از سربازان کشته و زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی نیروهای ائتلاف بین المللی در شرق افغانستان به رادیو آزادی گفته است که کاروان وسایط سربازان آمریکایی شب گذشته در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار هدف حمله قرار گرفته است که در نتیجه 4 تن از سربازان کشته و زخمی شدند. در مورد این رویداد جزئیات بیشتری در دست نیست و طالبان مسلح نیز در مورد تبصره‌ای نکردند. نیروهای امنیتی در ولایت زابل میگویند که یک حمله طالبان مسلح را در این ولایت به عقب زدند. گزارش شده است که گروهی از طالبان بالای ساختمان ولسوالی شاجوی این ولایت حمله کرده بودند و میخواستند تا این ساختمان را تخریب کنند، اما یک مقام دولتی در ولایت زابل که نخواست اسمش افشا شود به رادیو آزادی گفت که در نتیجه مقاومت نیروهای پلیس در شاجوی یک تن از طالبان مسلح کشته شده و یک تن دیگر زخم برداشته است. با گفته وی به نیروهای امنیتی افغان در این جریان آسیبی وارد نشده است، اما یک سخنگوی طالبان امروز در جنوب افغانستان به خبرنگاران گفت که در نتیجه این حمله 10 تن از سربازان دولتی کشته و زخمی شدند، ولی این ادعای وی از سوی مقامات رد گردیده است. و خبر آخر این که عصر روز گذشته در اثر درگیری میان مخالفین مسلح و نیروهای اردوی ملی در ولسوالی پشترود ولایت فرا 6 تن کشته و 6 تن دیگر جراحت برداشتند. سید بوستان یک قومندان نیروهای اردوی ملی به رادیو آزادی گفت در میان کشته شده ها یک سرباز اردوی ملی و متباقی طالبان بودند و در میان زخمی ها یک زن نیز شامل است. طالبان در مورد این درگیری تبصره‌ای نکردند. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم امید مرزبان پیشکش می کند.
گزارش شده است که 3 مامور پلیس در غرب اسلام آباد مرکز پاکستان با ضرب گلوله کشته شدند. اجساد این 3 مامور پلیس هر یک با ضرب یک گلوله در سرهایشان از پا در آمده بودند در یک پسته امنیتی واقع در نزدیک خط آهن در شهرک حسن عبدال دریافت شد. ارشد محمود یک مامور پلیس پاکستان میگوید ظاهرا به نظر می رسد که این افراد در هنگام خواب به قتل رسیده باشند. به طور فوری تا حال کسی ادعای مسئولیت این رویداد را نکرده است. حکومت پاکستان ادعا می کند که در جریان امسال با راه اندازی عملیات نظامی بر ضد طالبان به موفقیت های دست یافته است. این عملیات اکثرا در مناطق شمال غربی پاکستان که با افغانستان مرز مشترک دارند انجام شدند. تهران از ایالات متحده آمریکا خواسته است به تعیین وزیر دفاع جدید ایران که تحت تعقیب حکومت ارجنتاین قرار دارد احترام بگذارد. احمد وحیدی که به تازگی از پارلمان ایران رأی اعتماد گرفت و دست داشتن در یک حمله بمی مرگبار بر یک مرکز یهودیان در بوئنس آیرس متهم است. هفته گذشته واشنگتن گفت ایران با گماشتن وحیدی به حیث وزیر دفاع یک گام به عقب گذاشت. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران حسن قشقاوی گفت حکومت ایالات متحده آمریکا باید به تصمیم ملت ایران احترام بگذارد. ارجنتاین وحیدی را به دست داشتن در حمله بمی متهم می کند که در سال 1994 در بوئنس آیرس سبب مرگ 85 تن شد. بر اساس گزارش ها تهران هر گونه دخالت در این حمله را رد کرده است. بساس یک خبر دیگر از ایران، میر حسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران بار دیگر مقامات این کشور را به تقلب در انتخابات ماه جون متهم کرد و خواهان پیگیری اعتراض ها شد. در بیانیه‌ای که در صفحه اینترنتی کلمه که صفحه وابسته به موسوی است نشر شده آمده است، دوستانتان با شما متعهد هستند و شما را در این مبارزه با تقلبکاران و دروغگویان تسلیم نخواهند کرد. این درخواست موسوی دو روز پس از تایید اکثریت اعضای کابینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد از سوی پارلمان آن کشور صورت گرفت. رئیس جمهور هندوستان پراتیبها پاتل امروز یک سفر 3 روزه را به تاجیکستان آغاز می کند. انتظار می رود پاتل با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و دیگر مقامات بلند رتبه تاجیک مذاکراتی داشته باشد. همچنان قرار است روز سه شنبه رئیس جمهور هند در مراسم تجلیل از روز استقلال تاجیکستان شرکت کند. پاتل پیش از آغاز این سفر گفته بود این سفرش روی اهمیت روابط میان هند و آسیای مرکزی تاکید می کند. انتظار می رود هوگو چاویز رئیس جمهور ونزوئلا امروز به اشقابات پایتخت ترکمنستان سفر کند. قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان انتظار دارد گفتگوهای وی با چاویز در تحکیم روابط سازنده و مفید قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان انتظار دارد گفتگوهای وی با چاویز در تحکیم روابط سازنده و مفید در درازمدت میان دو کشور کمک کند. گزارش ها می رسانند که در نظر است دو رهبر روی همکاری های در بخش انرژی با هم بحث کنند. ترکمنستان بزرگترین تولید کننده گاز در آسیای مرکزی است و ونزوئلا بیشتر از هر کشور دیگر در آمریکای جنوبی گاز تولید می کند. هوگو چاویز یکی از پشتیبانان طرح روسیه برای ایجاد یک سازمان بین‌المللی تولید کنندگان گاز مشابه به اوپک است. در اوایل امسال روند انتقال گاز از ترکمنستان به روسیه به دلایل اختلافات به میان آمده میان دو کشور متوقف شد. و مقامات در فیلیپین میگویند 5 تن در نتیجه غرق شدن یک کشتی مسافربری در جنوب این کشور هلاک شده و 60 تن دیگر ناپدید هستند. در حدود 900 مسافر و کارمندان کشتی نجات در حدود 900 مسافر و کارمندان کشتی نجات داده شدند. وزیر دفاع فیلیپین گیلبرت تیودورو گفت تحقیقات در مورد آن جریان دارد که چرا و چگونه این کشتی دچار مشکلات شد. تا آنکه نیروهای بحری فعالیتشان را در محل پایان ندهند ما نمی توانیم در مورد عوامل احتمالی این رویداد چیزی بگوییم. همچنان تا آنکه با کپتان این کشتی و دیگران در این مورد صحبت نکنیم نمی توانیم در این مورد سخن بگوییم. و این بود سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. برای برنامه های دیگر از رادیو آزادی با ما باشید.
خبرهای بین المللی را از امید مرزبان شنیدید. ساعت 5:09 است. به سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه توجه کنید. وزارت داخله میگوید تحقیقات درباره حمله هوایی اخیر در قندوز ادامه دارد. در مصر تلاش ها برای دست یافتن به تفاهم نامه صلح در شرق میانه جریان دارد. دختری که در مظاهرات اخیر ایران یک هفته زندانی شده بود در مصاحبه با اسوشیتد پرس سرگذشت خود را بیان کرده است. از اجلاس امروز کمیسیون انتخابات و ادامه اعلام نتایج رسمی هم گزارش خواهیم داشت و برنامه هفتهواری این ساعت در آزاد در جستجوی گمشدگان است. با ما باشید. وزارت داخله افغانستان میگوید که تحقیقات درباره حمله هوایی اخیر در ولایت قندوز ادامه دارد. میرزا محمد یارمند رئیس تحقیقات جنایی وزارت داخله افغانستان از سوی حکومت به حیث رئیس هیئت تحقیق این حادثه موظف و به قندوز فرستاده شده است. او امروز در صحبت با رادیو آزادی از دریافت‌های ابتدایی این هیئت سخن گفت. به گفته مسئولین وزارت داخله، هیئت موظف متشکل از ارگان‌های مختلف بوده و از روز شنبه کار تحقیقات خود را آغاز کرده است. در این حال جنرال آیکن بیری، سفیر آمریکا در کابل، در مورد حادثه ولایت قندوز ابراز تأسف کرده و آن را یک تراژدی عنوان کرده است. گزارش داریم در این رابطه، در رابطه با تحقیقات وزارت داخله در قندوز که با صدای رئیس این هیئت آغاز می شود.
واقعی را از لحاظ مسلکی بررسی کردیم. فقط ما را خواستیم مشورت مکمل کسایی که از جمله طالبا کشته شده و از جمله افراد غیر طالب که توسط طالبا در اوج متاسفانه طالب ها غیر در اوج نمیتونستن خود ببرن به جای ذخایری که داشته باشند، مردم را خواستن از قریجات، مردم با ظروف و با بیلر و با هر چیز رفتن به اوجه که در بیا تخلیه میکرده و لیست میگرده که فلان کس اینی خبر بیلر تیل چون نداشتن همی ظرفیت مردم جمع کردن، چون یک هدف تصویر شده بوده که از اینجا دو تانک تیل برده شده است و در اینجا تیارای قوه اطلاف تلیه میشه و اینا به اطلاعاتی که میگیرن به اوجه راکت میزنه.
به اساس گزارشات ابتدایی در اثر حمله نیروهای ناتو بالای دو تانکر تیل ربوده شده در ولسوالی علی‌آباد ولایت قندوز حدود 90 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر جراحت برداشتند. این حادثه واکنش شدید دولت افغانستان و جامعه جهانی را نیز برانگیخته است. جنرال ایکن بیری، سفیر آمریکا در کابل، به روز شنبه در جریان یک سخنرانی ضمن اظهار تأسف از وقوع این حادثه، مراتب تأثیر خیش را به بازماندگان فامیل‌هایی که فرزندان خیش را در این حادثه از دست دادند ابراز کرد و این حادثه را یک تراژدی عنوان کرد.
من با نمایندگی از ایالات متحده آمریکا می خواهم بگویم که در آن مورد با جامعه جهانی نیز صحبت خواهم کرد. می خواهم مراتب تأثیر عمیق خیش را برای آن دست خانواده های ابراز بدارم که فرزندانشان در حادثه ولایت قندوز کشته و یا زخمی شدند. این یک تراژدی است و این افراد ملکی در جنگ با طالبان کشته و یا متضرر شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رسانه ها میگویند استراتژی جدید جنرال مکرسال، قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، به وجود آوردن یک دولت غیر فاسد و خدمتگار مردم است که عاری از قاچاقبران مواد مخدر، از جنگسالاران و از طالبان و القاعده باشد. شرح بیشتر همین موضوع در گزارش تحلیلی روزنامه نیویورک تایمز در مطلب از غفور متین.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره 6 ماه سپتامبر خود زیر عنوان از نگهداری طفل تا حق قبول به فرزندی مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: خشم و مخالفت آقای کرزی با آمریکا به منظور کسب اعتبار سیاسی و سود بردن در داخل افغانستان بعضی ها را در اداره رئیس جمهور اوباما متعجب ساخته است. هرگاه چنین روش از سوی یک متحد ما بعد از 8 سال علیه ما صورت می گیرد، در این حالت باید کس این سوال را نکند که آیا ما از اوتای باختن جنگ در افغانستان برآمده می توانیم، بلکه باید این سوال را بپرسند که آیا ما استطاعت بردن جنگ را در افغانستان داریم؟ روزنامه می نویسد: اگر مردم که ما همراه آنها و برای آنها به خاطر شایستگی، حقوق زن، معارف، احترام به حاکمیت قانون و ارزش‌های دموکراتیک و مخالفت به قاچاق مواد مخدر می‌جنگیم، به این ارزش‌ها متعهد می‌بودند، حالت طور دیگر می‌بود. ولی آنها هم مانند طالب‌ها این ارزش‌ها را نادیده می‌گیرند. چه بسیاری آنهایی که در حکومت کابل کار میکنند به نوع دیگر زشت و بدکار هستند. این جنگ اکنون به یک جنگ میان سیاه روشن که کرزی و تیم اوست و میان سیاه تاریک که طالب ها میباشند تبدیل شده است. و سیای روشن شایستگی آن را ندارد که امریکایی ها جان و مالشان را برای آنها قربانی کنند. امروز این یک واقعیت بسیار مهم و آزاردهنده راجع به افغانستان است. ما هنوز یک شریک قابل اعتبار افغانی نداریم و این تقصیر ما نیست. خداوند می داند که عراق هنوز مشکلات دارد. نتایج در عراق تا هنوز نامشخص است، اما دلایل برای آینده خوب در این کشور وجود دارد. زیرا در عراق کردها، سنی‌ها و شیعه‌ها همه حاضر و آماده هستند تا جلو افراطیون اسلامی خودشان را بگیرند و انتخابات نسبتاً منصفانه نیز برگزار نمایند. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می‌نویسد: استراتژی قماندان جدید ما جنرال مکریستال در افغانستان تقاضای عساکر بیشتر برای ایجاد چیزهایی است که تا کنون در این کشور وجود ندارد و آن عبارت است از با وجود آوردن یک دولت غیر فاسد و خدمتگار مردم که در همکاری با ایالات متحده آمریکا افغانستان عاری از قاچاقبران مواد مخدر، عاری از جنگ سالاران و عاری از طالبها و القاعده باشد. پلان جنرال مکریستال این است تا مناطق از وجود شورشان طالب پاک شود، حفظ گردد و اداره های مؤثر در سطح ولسوالی ها و ولایات توأم با محاکم واقعی و داشتن خدمات اساسی به وجود آید. در چنین حالت است که ما می توانیم حمایت مردم افغانستان را به دست بیاوریم، طالبها و القاعده را شکست بدهیم و از بین ببریم. این است اصل کلی پلان جنرال مکریستال. این یگانه راه است که باید به پیش برده شود و نباید در این راه همشک و ترس وجود داشته باشد. روزنامه نیویورک تایمز می افزاید: ما اینجا و در یک کشور قبیلوی نهایت فقیر و از لحاظ جغرافیایی نهایت دشوار راجع به دولت سازی حرف می زنیم. چنانچه انتونی کاردسمن مشاور نیروهای امریکایی در افغانستان گفته بود: ما به عساکر بیشتر و وقت بیشتر ضرورت داریم تا آنچه را که حکومت فاسد، معامله‌گر، آله دست دلالان قدرت و قاچاقبران مواد مخدر کابل انجام نداده انجام بدهیم. به عباره دیگر هدف ما صرف فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان نیست. ما ماموریت خود را در افغانستان از یک ساحه معدود به سوی دولتسازی انتقال میدهیم تا نشود القاعده بار دیگر افغانستان را به فرزندی قبول کند، صرف نظر از این که حکومت افغانستان تا چه حد فاسد و ترسناک است.
نگاهی بود به تحلیل نیویورک تایمز درباره وضعیت سیاسی در افغانستان و موقف آمریکا در قبال آن. ساعت 5:17 ادامه گزارش ها را از رادیو آزادی می شنوید. برای بلند بردن مهارت های پلیس، وزارت مبارزه با مواد مخدر اکادمی مبارزه با مواد مخدر را ایجاد کرده است. جنرال داود موینی وزارت داخله در بخش مواد مخدر گفت این اکادمی در چوکات پلیس وزارت مبارزه با مواد مخدر ایجاد شده و هدف آن بلند بردن مهارت های مسلکی پلیس است. در این حال قوای خاص عدلی و قضایی افغانستان هم که دوسیه های مربوط به قاچاقبران مواد مخدر را بررسی می کند، یک سلسله برنامه های آموزشی را به هدف بلند بردن قوای خاص عدلی و قضایی روی دست گرفته است تا کارمندان آن اداره بتوانند در قضایای مربوط و بازداشت مجرمان بهتر عمل کنند. تفصیل موضوع در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی حمید بشمان.
هدف از ایجاد این اکادمی که در چوکات پلیس مبارزه با مواد مخدر ایجاد شده، بلند بردن مهارت های مسلکی پلیس مبارزه با مواد مخدر است. جنرال داود موین مبارزه با مواد مخدر در وزارت امور داخله گفت این اکادمی به حمایت مالی اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل ایجاد شده است و اکنون در این اکادمی در 3 رشته مربوط به مبارزه با مواد مخدر، ضد تروریسم و گمرکات 3800 تن مصروف آموزش هستند.
ما با همکاری UNODC و دیگر شرکای جامعه بین‌المللی در کابل برای اولین بار اکادمی پلیس مبارزه با مواد مخدر فعال ساختیم. این اکادمی از ظرفیت خوبی تا 250 نفر شاگرد در یک زمان برخوردار است. در حال حاضر مصروفیت ترینینگ پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان، پلیس گمرکات و پلیس توریسم داره. ما قرار است برای اولین بار از سطح منطقه و افغانستان ما شاگردای را جذب کنیم برای تخصص مواد مخدر برای 4 سال.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله همچنان گفت در سالهای 2010 و 2011 میلادی داوطلبان در این اکادمی توسط امتحان کنکور استخدام خواهند شد. در این حال قوای خاص عدلی و قضایی نیز به انجام یک سلسله برنامه‌های آموزشی به منظور بلند بردن قابلیت‌های منصوبان این اداره دست داده است. سمنوال نور محمد زازای مسئول آموزشی این اداره گفت تا کنون برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت و طویل مدت را در مرکز و ولایت افغانستان فراهم ساخته است.
در خوی خاص عدلی و قضایی همه ساله تریننگ ها و سیمینار ها بخاطر بلند بردن سطح دانش مسلکی پرسونل دایر میشه. موادات قانون، شیوه مبارزه علیه مواد مخدر، طرز یا پرنسیب تحقیق به شکل درستش بخاطر افشا و شناسایی شرکای جرمی و گرفتاری شرکای جرمی و همچنان بخاطر بلند بردن ظرفیت های مبارزه علیه مواد مخدر در مراحل ابتدایی یا کشف همه ساله دایر میشه. حتی در ولایات هم دایر شدن، در مزار شریف، در فاریاب، در هرات، در قندار.
مسئولان قوای خاص عدلی و قضایی در افغانستان میگویند طی 4 سال گذشته صدها دوسیه مربوط به قاچاق مواد مخدر توسط این اداره مورد بررسی قرار گرفته است. به اساس گفته آقای زازای تا کنون بیش از 80 تن از مرتکبین جرایم مواد مخدر که محکومیت آنها توسط محاکم خاص قوای قضایی تثبیت شده حکم محاکم بالای آنها تطبیق شده است. اقدامات اخیر به منظور بلند بردن مهارت‌های مسلکی پلیس مبارزه با مواد مخدر و قوای خاص عدلی و قضایی در حال صورت گرفته است که به عقیده تحلیلگران هم‌اکنون شمار از مقامات دولتی نیز در قاچاق مواد مخدر دست دارند. اما این چیزی است که دولت نیز مسئله دست داشتن برخی از مقامات را در کار و بار مواد مخدر رد نمی‌کنند. اما می‌گویند که برای شناسایی و بازداشت چنین افراد تلاش‌های زیادی صورت گرفته و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد. حمید پژمان، رادیو آزادی، کابل.
از ایجاد اکادمی مبارزه با مواد مخدر در کابل شنیدید. حالا نگاه به سرمقاله های امروز نشرات کابل داریم در گزارشی از برشنا نظری.
روزنامه 8 صبح با توجه به برگزاری انتخابات در افغانستان و مسئله تقلب و تخطی در آن با عنوان برجسته در بالای صفحه اول خود نوشته است که هم اصرار برای برگزاری دور دوم انتخابات وجود دارد و هم واهمه از دور دوم. روزنامه در مطلب دیگر نگرانی وزرای خارجه اتحادیه اروپا را نیز در مورد ادامه تلفات افراد ملکی در افغانستان منعکس کرده است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود با توجه به برگزاری اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفته است که این اتحادیه نیز در مورد استراتژی در قبال افغانستان بحث می کند. روزنامه در جای دیگر گفته است که افزایش نیروهای بین المللی در افغانستان باید با تقویت نیروهای افغان توأم باشد. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود تلاش کرده است تا عوامل افزایش عملات انتحاری را در افغانستان به بررسی بگیرد. مقاله نویس در کنار بررسی عوامل متعدد به مسئله عدم هماهنگی نیروهای بین المللی نیز اشاره کرده و نوشته است که ضعف سیستم کشفی این نیروها نیز به افزایش حملات کمک کرده است. روزنامه در مطلب دیگری در مورد استراتژی اتحادیه اروپا در افغانستان تبصره کرده و نوشته است که به بخش‌های مختلف در این استراتژی که زیر بحث است توجه صورت گرفته و یکی از موارد آن مسئله اجرای قانون در بخش قضایی است. روزنامه ویسا در سرمقاله شماره امروز خود رخدادهای خونین و عملات انتحاری را مورد بررسی قرار داده که ظرف یک ماه گذشته در قندهار، کابل و لغمان صورت گرفته و صدها کشته و زخمی به جا گذاشته است. مقاله نویس گفته است که این سه رویداد روی اهداف مشخص صورت گرفته است که باید مورد بررسی قرار گیرند. روزنامه در جای دیگر بخش از اظهارات نماینده اسبق سازمان ملل برای افغانستان را به نشر رسانده که گفته است سیاست ناتو در افغانستان همان اشتباهات 8 سال گذشته است که تکرار می شود. روزنامه آرمان ملی در سرای با توجه به ادامه روند شمارش آرا و اعلان نتایج ابتدایی انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با شدت انتقاد کرده و آن را کمیسیون جانبدار توصیف نموده است. آرمان ملی در مطلب دیگر گفته است که پلان برای برگزاری یک لویه جرگه اضطراری روی دست است، اما نویسنده هشدار داده است که بدون اشتراک دانشمندان علوم سیاسی و حقوقدانان چنین لویه جرگه اعتبار قانونی نخواهد داشت. روزنامه گزارش مفصل هم از جریان بررسی های هیئت فرستاده شده دولتی به ولایت قندوز به نشر رسانده و نوشته است که تحقیقات در این زمینه جریان دارد. روزنامه های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد با اشاره به مشکلات کنونی در افغانستان گفته است که ملت خواهان ثبات و تقویت نظام است که باید به آن بیشتر توجه شود. اما اسلام نیز به مسئله تقویت نیروهای افغان توجه کرده و نوشته است که یگانه راه تامین امنیت و رسیدن به صلح در کشور تجهیز و آموزش بهتر نیروهای افغان است. و روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز نیز به ضرورت تقویت نظام در افغانستان تاکید کرده و در تبصره نوشته است که حکومت ضعیف در افغانستان نمیتواند مؤثر واقع شود. مقاله نویس در ادامه گفته است که تلاش های زیاد برای تضعیف حکومت در افغانستان صورت گرفته است و حتی تلاش می شود تا آرای مردم و شجاعت آنان برای رفتن به پای صندوق های رای نادیده گرفته شود.
ساعت 5:24 اینجا رادیو آزادی است. چند گزارش هم از ولایت افغانستان. پروژه تمدید شبکه آبرسانی در ولایت هرات از جانب تیم بازسازی ولایتی ایتالیا تکمیل و به برداری سپرده شد. این پروژه 18 کیلومتر طول دارد و با هزینه تقریبا 150 هزار یورو به همکاری تیم بازسازی ولایتی ایتالیا ساخته شده است. خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد.
با افتتاح این پروژه آبرسانی در هرات، مشکلات کمبود آب صحی آشامیدنی بیش از 7000 تن از باشندگان این ولایت مرفوع گردید. مقامات میگویند این پروژه به هزینه 150 هزار یورو از کمک های مالی کشور ایتالیا در هرات ساخته شده است. حبیب الله رئیس آبرسانی در ولایت هرات میگوید این پروژه 13 منطقه فقیرنشین شهر هرات را تحت پوشش گرفته است. وی میگوید بیش از 700 کیلومتر شبکه آبرسانی تا کنون از سوی کشورهای آلمان و تیم پی‌آر‌تی ایتالیا در هرات به بهره برداری رسیده است و هر سال تمدید پروژه های آبرسانی در هرات افزایش می‌یابد.
حساب تمدید 18.5 کیلومتر شبکه از طرف دفتر محترم پی‌آر‌تی یک کمک شده بود در دانه شهر و در 13 نقطه و همچنین که ولسوالی انجیل که از او جمله قری نوین سوپلا و قری ترکان رانیز در بر می‌گیره تحت پوشش شمیدنی قرار داده.
مسئولین ریاست آبرسانی هرات می‌گویند چندین ولسوالی از جمله خوریان، گذره و انجیل هرات نیز از آب صحی آشامیدنی بهره‌مند هستند و دولت در تلاش است تا به سایر ولسوالی های هرات شبکه های آبرسانی را ایجاد کند. مردم در شهر هرات از اقدام برای اندازی این پروژه ها توسط تیم پی‌آر‌تی ایتالیا در این ولایت قدردانی کردند و از مسئولین کشور ایتالیا خواستند تا این گونه پروژه ها را در سایر مناطق ولایت هرات راه اندازی نمایند. در سال گذشته 5 پروژه آبرسانی به هزینه بیش از 1 میلیون دلار آمریکایی در 5 ولسوالی های ولایت هرات نیز از سوی تیم بازسازی ولایتی ایتالیا در این ولایت به بهره برداری رسیده است. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات محلی در ولایت پروان از راه اندازی پروژه های تازه به خاطر رفع مشکلات مردم خبر می دهند. به گفته آنها در مناطق مختلف این ولایت پروژه های بازسازی و عمرانی به زودی به اجرا گذاشته می شوند. خبرنگار رادیو آزادی از پروان گزارش می دهد.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم، شماری از پروژه های جدید بازسازی و عمرانی را در مناطق مختلف این ولایت در نظر دارند و زودی راه اندازی کنند. به گفته مسئولین، این پروژه ها شامل بخش های مختلف است که به کمک مالی پی‌آر‌تی یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و برخی دیگری از نهادهای کمک رسانی در ولایت پروان به اجرا گذاشته خواهد شد. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در مورد راه اندازی پروژه های تازه اخیراً به رادیو آزادی گفت:
کاری که در بعد صورت میگیرد، هم مسئله سرک است، 22 کیلومتر سرک در خود شهر چارکار است، مسئله تعمیر ولایت است، سر آبرسانش کار دارن، سر کانالیزاسیون کار دارن، 4 شفاخانه 24 در 4 ولسوالی موضوع است، داره معلمین است، تعمیر تحصیلات عالی است. ان شاء الله امیدوار به این هستیم که مشکلات مردم حل شده برای و مشکلات باقی نمانه و پروژه های رد درد ان شاء الله در افتتاح کردن هستیم و انتظار افتتاحش داریم، کار ان شاء الله به این قسم پیش می رود.
این اظهارات در مورد راه اندازی پروژه های عمرانی و بازسازی از سوی مقامات دولتی ولایت پروان به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم در محلات این ولایت پس از آن صورت می گیرد که شمار زیادی از ساکنان ولایت پروان روند بازسازی را در این ولایت کند می دانند و همواره شکایت دارند که حتی در شهر چاریکار مرکز این ولایت تا حال مشکلات نبود برق و آب آشامیدنی کماکان به حال خود باقی بوده و در این زمینه توجه لازم صورت نگرفته است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، اگر گزارش ها درباره انتخابات را دنبال کرده باشید، کمیسیون انتخابات به صورت وقفه‌ای نتایج رسمی انتخابات را همه روزه یا هر چند روز یک بار اعلام میکند. از اجلاس امروز کمیسیون انتخابات، خبرنگار رادیو آزادی در کابل که در خط تلفن با ماست گزارش میدهد. آقای سیند سلام، لطفا بگویید که ارقام رسمی امروز به چه ترتیب است؟
ولی ملیار جان سلام، نهره پیش رئیسی دارونانشای کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه ابتدایی شماره شعرها را اعلان کرد و گفت که حال تعداد آرای شمارش شده به 4,519,166 میرسه که به این جمله حامد کرده 2,089,179 رای گرفته دکتر عبدالله 1,361,247 رای دکتر رمضان بشردوست 558,909 رای و دکتر اشرف غنی احمدزی 115,535 رای کسب کرده و به حساب فیصدی برتان بگویم که بله. تا به حال 84.2% رای شمارش شده.
بله، گفتم میتونین که چند فیصد آقای کرزی و چند فیصد رقیب انتخاباتی آقای کرزی دکتر عبدالله به دست آورده؟
به فیصدی حساب نکردیم، لیکن تفاوت معلوم میشه که بیشتر تقریبا به 1,000,000 قریب است.
بله، و گزارش های تازه که ما در دست داریم فیصدی آقای حامد کرزی 48.6% و دکتر عبدالله 31.7% نشان میده. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از نتایج رسمی کمیسیون انتخابات گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5:31 است. گزارش های بین المللی را دنبال می کنیم. در مصر تلاش های سیاسی برای اثرگیری صلح برای فلسطینیان و اسرائیلیان و تبادل اسیران حماس و اسرائیل جریان دارد، همراه با اثرگیری گفتگوهای آشتی ملی میان گروه های فلسطینی فتح و حماس. خبرنگار رادیو آزادی در قاهره از سفر محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین و خالد مشعل رهبر سیاسی حماس به مصر گزارش می دهد.
قبل از رسیدن خالد مشعل رهبر سیاسی حماس به قاهره، آقای محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین قاهره را ترک گفت. آقای عباس بعد از ملاقاتش با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، توقف دادن اسرائیل به پروسه شرکسازی شرط از سرگیری مذاکرات صلح را با اسرائیل اعلام نموده و گفت
توقف کل النشاطات و بعد ذلك نذهب.
اسرائیل لازم است از همه فعالیت های شرکسازی دست بکشد و بعد از آن به مذاکرات وضع نهایی میپردازیم. دیدار عباس از مصر در پایان سفرش از چند کشور عربی و اروپایی بوده که هدف آن ایجاد هماهنگی با این کشورها در آستانه برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد که قرار است آقای عباس با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل زیر رعایت و سرپرستی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه جاری در نیویورک تشکیل جلسه دهد. به اضافه چگونگی پیشبرد پروسه صلح میان کشورهای عربی و اسرائیل، مسئله تبادل جلعت شالید، سرباز اختطاف شده اسرائیل با صدها تن از اسرای فلسطینی و سرگیری گفتگوهای ملی فلسطینی زیر رعایت و سرپرستی مصر از مسائل مورد بحث دو هیئت مصری و فلسطینی بوده است و برای بررسی همین مسائل آقای خالد مشعل نیز روز شنبه وارد قاهره گردید. آقای خلیل الهیه یکی از اعضای حماس که خالد مشعل را در این سفر همراهی می کند می گوید
جدول اللقاء سيكون يعني حافل.
برنامه کاری ما شامل همه مسائل می باشد، از جمله مسئله تبادل اسرا با اسرائیل. جنرال عمر سلیمان به نمایندگی از دولت مصر از 3 سال به این سو از هنگام به اسارت در آمدن جلعت شالید در مذاکرات میان اسرائیل و حماس میانجیگری کرده است، اما در این اواخر کشور آلمان نیز به میانجیگری پرداخته است. بنابر نوشته یک مجله آلمانی، حکومت اسرائیلی به ریاست بنیامین نتانیاهو پیشنهاد کرده است در برابر آزادی شالید 450 تن از اسرای فلسطینی را آزاد می کند. کشور آلمان در میانجیگری میان اسرائیل و حزب الله لبنانی تجربه موفق آمیزی دارد که می تواند در کامیابی این میانجیگری نیز مفید واقع شود. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش سرگذشت زندانی شدن دختر ایرانی را که در کمپاین انتخاباتی مهدی کروبی کار میکرد به نشر رسانیده است. این دختر ایرانی میگوید تحقیق کنندگان پس از دستگیری افراد دست و چشم آنان را بسته، سر و کلهشان را با چادر میپوشانیدند و آنان را رو به دیوار در معرض آفتاب سوزان تهران ساعتها قرار داده مجازات میکردند و در نهایت زمانی که آنان بیگناه ثابت میشدند، مستنطقین و تحقیق کنندگانشان به خاطر اذیت و عذاب زندانیان به گونه مؤدبانه از ایشان معذرت می‌خواستند و بس. نازی این زندانی ایرانی و امثال وی به خاطر اعتراض دست جمعی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز ایران بازداشت و زندانی شده بودند. فشرده گزارش اسوشیتد پرس از مقیم نائب.
نازی محصل 29 ساله پوانتون ایران که در کامپاین مهدی کروبی کار میکرد در جمع اعتراض کننده های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بود که مورد بازداشت قرار گرفت. نازی بعد از رهایی از زندان در مورد چگونگی دستگیری وی و جریان زندانی شدنش با اسوشیتد پرس صحبت میکرد. هزاران تن بعد از اینکه محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اعلان پیروزی کرد بازداشت شدند. مخالفین احمدی نژاد ادعا کردند که زندانیان در زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و با گفته آنها در جریان اعتراضات و مظاهرات بعد از انتخابات دست کم 69 نفر کشته شدند. گزارش اسوشیتد پرس می نویسد نازی از کدام منبع مستقل دیگر حمایت نمی شد. اما زندانیان سابق و گروه های حقوق بشر خاطر نشان می کنند که بدرفتاری با زندانیان در ایران به طور گسترده و وسیع جریان داشته و همیشه بر مردمان عادی و سیاستمداران مخالف حکومت ایران تطبیق می گردد. محمد جواد اکبریان یک تحلیلگر ایرانی که خود در سال 2001 میلادی زندانی بود میگوید شکنجه نظیر در آفتاب قرار دادن یکی از هزاران مواردی است که در ایران اجرا میگردد و افزود اکثریت زندانیان چنین شکنجه ها را تجربه کردند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس روز 20 جون یعنی روز شنبه بعد از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران روز پرتنش بود، زیرا در این روز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران حمایت خود را از نتایج انتخابات اعلان کرد و به رهبران مخالف هشدار داد که اعتراضات خیابانی را پایان بخشند. نازی این زندانی ایرانی گفت ما از این روز فهمیدیم که بعد از این هر کسی که به سرک ها و خیابان ها به اعتراض بپردازن باهای گران خواهند پرداخت. نازی در راه خود برای خریدن کتاب از خیابان انقلاب در مرکز شهر تهران روان بود و پلان داشت که با جمع مظاهره کننده ها بعد از پیشین آن روز بپیوندد. نازی چاشت امان روز در مقابل کتاب فروشی امین که از موتر پایین شد، مرد با واسکت سفید و پیراهن آبی بازوی او را گرفته بر دستانش زولانه انداخته و به او دستور داد که در سرک پر ازدحام به پیش رود. هنوز چند قدمی نبرداشته بود که دو مرد دیگر با ریش های تراشیده و با دستبند های سبز که نشان میر حسین موسوی بود نزدیک او شده نازی را تسلیم شدند. آنها به نازی هدایت دادند که به کوچه خلوت و باریک برود، او را در فرار کمک میکنند. اما زمانی که او با آن کوچه رسید در چنگ پلیس های ضد شورش افتاد. به این ترتیب آنها او را فریب داده به چنگال پلیس انداختند. نازی میگوید که او و چند زندانی دیگر را به یک حولی بزرگ بردند و با تعداد زیاد دیگر دستگیر شدگان یک جا ساختند. یک پلیس زن نزدیک او شده از دستکول نازی پوستری را کشید که بر آن دموکراسی نوشته بود. این پلیس زن به نازی گفت من دموکراسی را برای تو نشان خواهم داد. پلیس پرسید که تو چرا زندگی آرام خود را به مخاطره می اندازی و چرا از مغزت کار نمی گیری؟ نازی گفت او برای حقوق زن مبارزه می کند. این افسر پلیس افزود تو می توانی راه های بهتری را برای مبارزه از حقوق خود جستجو کنی. نازی و چند زن دیگر با چشمان بسته تا شام روز آنجا بودند. او آهسته چشمانش را باز کرده از زیر چشم بندش دید که 60 تا 70 مرد دیگر در اینجا با او قرار دارند. آنها بعد از 15 ساعت می توانستند برای رفع حاجت تشناب روند. نازی گفت نصف شب بود که آنها برای ما فرمهای را برای خانه‌پوری آوردند. پرسیدند که چرا بازداشت شدند. چند لحظه بعد یکی از آنها اتهامنامه را برایش آورده از او خواست تا آن را امضا کند. در اتهامنامه نوشته بود که او به تخطی از قانون علیه امنیت ملی، تخریب منافع عامه و اشتراک در گردهمایی غیر قانونی متهم می باشد. اما نازی این اتهامات را نپذیرفته، گفت که این اعمال را انجام نداده و این اوراق را امضا نمی کند. با او گفتند اگر این اوراق را امضا کند رها می شود، در غیر آن تا دم مرگ در اینجا خواهد ماند. نازی اتهامات را پذیرفته اوراق را امضا کرد و همان شب او را به زندان ایوان تهران انتقال دادند. در آنجا نازی را شکنجه کردند و ساعتها او را در زیر شعاع آفتاب سوزان قرار می دادند تا بالاخره در ظرف یک هفته از نازی اسناد و مدارک دیگر نیافته از او معذرت خواسته او را رها کردند.
گزارش اسوسییتد پرس را شنیدید درباره سرگذشت یک دختر جوان ایرانی که به خاطر شرکت در مظاهرات پس از اعلام نتایج انتخابات در ماه جون در ایران زندانی شده بود. ساعت 5:40 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اینک با برنامه در جستجوی گمشدگان با رادیو آزادی باشید. در جستجوی گمشدگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه در جستجوی عزیزان گمشده، السلام علیکم. باز هم فرصت از شماست تا پیام هایتان را به گوش گمشده های خود و یا به گوش دوستان آنها برسانید و ما هم به امید پیداشتن عزیزان گمشده شما به نشر پیام هایتان می پردازیم. همچنان قابل یادآوری است که تعداد از شنونده های عزیز ما کوشش می نمایند تا از طریق این برنامه سلام هایشان را به نزدیکان خود برسانند و یا تقاضای پخش آهنگای مورد نظر خود را می نمایند، در حالی که می دانند این هر دو تقاضایشان پذیرفته نمی شود. تعداد از شنوندگان ما تقاضای شماره های تلفون برنامه های زنده و مستقیم رادیوی آزادی را می نمایند. اگر قلم و کاغذ در دسترس دارید شماره های تلفون استودیوی ما را برایتان می خوانم که برنامه های در امواج آزادی و دیگر برنامه های مستقیم رادیو آزادی از آن نشر می شود. شماره های داخلی رادیو آزادی برای برنامه های زنده و مستقیم 0700-822-755. تکرار می نمایم 0700-822-755. شماره دوم داخلی 0799-203-540. تکرار می نمایم 0799-203-540. شماره های بین المللی 0042-02-21-12-41-01. شماره دوم بین المللی 0042-02-21-12-42-01. شماره سوم 0042-02-21-12-43-01 و شماره چهارم بین المللی رادیو آزادی 0042-02-21-12-44-01. و البته می دانید که شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید در پایان این برنامه نشر می شود. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام برسه به همه کارمندان رادیو آزادی. احمد فرید پسر حسنگل 25 سال عمر دارد و باشنده سرای غزنی کابل است. مدت 4 سال می شود از کابل لادرک شده. هر کس که در موردش اطلاع داشته باشد لطفاً به شماره 07-2441 در تماس شود و مبلغ $10,000 عقد نماید. طور جایزه و شیرینی، این اعلان از طرف قایزاده از شهر سیدنی استرالیا می شود. با احترام، عبدالحنان قایزاده.
بله، رادیو آزادی. یک گمشیده دارم به اسم سیدمحمد ولد نورمحمد از ولد باقتر مرکز قلعینو قیره چاکرها. به مدت 30 سال می شود که دو به طرح ایران نادره شده در خودش یک کدام کسی یه سرای ما را می شنود و امیدلای دارد به این شماره تماس بگیرد. 0-87-62-07-295 مبلغ $1,000 درخت نماید. با احترام، سیدالله نوری برای درتاره شد.
من داودم از ولایت بادقس، از ولسوالی مرغاو، قلعینه ولسوالی مرغاو. گم کرده دارم به نام رزقل، از فرزند بابداد. به جستجوش هستم، تازه سراغش یه جا گیر کردم، میخوام برم پیداش کنم. از طرف از نگران نباشین، من انشالله به کوششش هستم. به شماره تلفن 0919-53-74-67-0 با این تماس بگیریم. بعدم تکرار میکنم شماره تلفن 0919-53-74-67-0. خواهش میکنم صدای ما را چند دفعه تکرار نماییم تا این خاطر جمع شان اقمام این رزقول.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان محترم. بنده شیر محمد فرزند باز محمد. یک ماه میشه که من به ایران آمدم، از این طرف هیچ کس حال احوالی از من نداره. به خاطر تلفن اوجا تلفن نیست، من با اون تماس بگیرم صدای من را داشته باشن و مطمئن باشن. سلام ما با حاجی شاه محمد و حاجی صوفی احمد.
سلام علیکم، من مولا عبدالله جان ولد محمد نظر از ولایت نورستان ولسوالی مندول قریه کیوی شما را زحمت دارم. گمشده دارم به نام محمد نظر ولد رسول الله. مدت 10 ماه می شود با کشور ایران رفته، کدام احوالش را نداریم. کسانی که احوالش را دارند و یا خدای صدای مرا می شنود به شماره 07-64-28-072 تماس بگیرد و 50,000 افغانی جایزه هم دارند. شماره تکرار میگردد 07-64-28-072 و سلام.
علی محمد حسن فرزند استاد عبدالقدوس از ولایت بدخشان ولسوالی یاوان قیره شینگان مسجد جامع ده مرغان. گمشده ای دارم به نام امان الدین. مدت 1 سال می شود که مفقود الاثر گردیده است. امیدوارم که خبش شود و یا اندوالاش می شنوم در رادیو آزادی تماس بگیرم. و سلام، با احترام، علی محمد.
بله، سلام علیکم. عبدالرشید انصاری هستم از ولایت میدانورده گلسوالی مرکز حصه دوم بهسود. گمشده داشتم به اسم محسنه که خاله ام می شود. مدت 20 سال شده است که همراه فامیل طرف ایران رفته. هیچ گونه احوال تا حالا من از آنها ندارم. فقط همان قدر می فهمم که در شهر مشهد ایران زندگی می کند. اگر کس یا کسانی در مورد آنها اطلاعی داشته باشد لطفاً به رادیو آزادی تماس بگیرد و ما می شنویم. از رادیو آزادی جهان سپاس.
عبدالله فرزند احمد از ولایت غور ولسوالی تیواره می باشم. یک گمشیده داره به اسم برکت از کیلگو می باشد. پسرانه من الان از تیران زنگ می زنم ایران. 2 ساله که گم شده، هنوز از اون درک نشده، یا زندانیه یا گم شده. کسی از اون درک داره بهش این شماره زنگ بزنه 0913-92-6-339. تکرار می شه 0913-92-6-339.
بله، سلام علیکم. رضای سلام آزادی است. گمشده دارم به اسم بادرشا. 25 سال میشه که مفقود الاثر است. کسانی که درباره از این معلومات داشته باشند به شماره تلفن زنگ بزنند.
صفر 87 31 36 129. تشکر. روز دیگه هستم از ولایت سمنگان بروسلوی در سیف پایین قریب اگه دمکی با شما در تماس شدیم. در گمشیده داریم به نام عبدالخالق ولد عبدالغنی بشیر کاکان نست مجرد 5 سال میشه که رقرق سر کسی که ولی گوله دوست رو خدم شماره از در ارتباط بگیرن 0-97-22-045-82 شماره مست دمی شماره از زنگ بدن. اصلا سلام.
بله سلام علیکم. سلام به هموطنان عزیز و کارکنان رادیو آزادی. گمشده ای دارم به نام میرمایون ولد میرزیودین مسکنه بابای خودی ولایت کابل که مدت 25 سال پیش به ایران رفته. بعد از یک سال یک تا عکس و یک تا خط و یک عکس آن بر ما از شیراز ایران نامد و بعد از آن کدام احوال نداریم. اگر کسی دیده باشه و یا خودش صدای ما را میشنود لطفاً به این شماره تلفن در تماس شود. 00-64-39-42-27-82. باز اثر تکرار میکنم 00-64-39-42-27-82. هر کس نام برده را یافت نماید به شرط مبلغ $15,000 شنی اخذ نماید. با احترام خواهرت ماری.
پیشتر ما شنیدیم کدام نظر محمد بود یکان در بدخشان برای تاج محمد در نیک محمد کدام گم شده است. باز نمبر موبایل خود را گفت و ما آن گرفتار نیستیم. شما خواهش داریم که اما نمبر آنها را برای ما بگید یا نمبر موبایل من را برای آنها بگید که با ما مستقیما به تماس شد. من اجیان آغاز پاکستان شهر کراچی سخن میزنم. موبایل نمبر ما 0-37-237-35. موبایل نمبر باز تکرار میکنیم 0-37-237-35. و سلام.
قابل توجه کسانی که از بدخشان به دنبال تاج محمد ولد نیک محمد می باشند. قسمی که شنیدید آجی صاحب جان آقا ادعا می نمایند که در مورد معلومات دارند. شماره تلفن آجی جان آقا را من برایتان تکرار می نمایم. 0092-300-230-77-35. شماره تلفن حاجی صاحب جان آقا در پاکستان. کد پاکستان می فهمین که 92 است، یعنی 00-92-300-230-77-35. موفق باشید.
سلام علیکم با کارکنان رادیو آزادی، خصوصا با آقای ظریف نظر. این جانب جناخان از ولایت بدخشان و رسوالی راقستان قیر خلدس قشلاق رونجر. یک برادر گمشده دارم به نام نوروز جان، مدت 2 سال و 3 ماه مشهد طرف ایران رفته بود. از این اطلاعی ندارم، خیلی پریشان می باشم. خودش آواز مرا میشنود یا کدام دوست رفیقش میشنود لطفا بر این شماره برام زنگ بزند. 00-99-29-35-18-21-33 آخرش. دیگه شماره 00-99-29-34-15-22-97.
بله، بنده سید محمد اسمانی از ولسوالی رضوان ولایت سمنگان سخن میزنم. گمشده دارم به نام ذبیح الله ولد محمد صفات سر کاکان. مدت 1 سال می شود که از سمنگان با درد گرده هیچ احوالی ندارم. اگر از موصوف کلم کسی احوالی داشته باشد یا صدای مرا خودش می شنود به نمبر زیل در تماس شود. 077-87-99-71 و سلام.
سلام، احترامات کارکنان رادی آزادی تقسیم می کنم. یک گمشده ای داریم بنام خال محمد، فرزند عبدالغیاز از ولایت تخار و سوالی خواجه بهاءالدین. مدت 7 سال می شود که نظره گردیده، هیچ احوال از او نداریم. اگر خال محمد با یا کدام اشخاصی از وی خبری دارد لطفا به شماره تلفن برادرش استاد داود به تماس شود. 0-795-063-6096. تکرار می گردد 0-795-063-6096. و سلام، خداحافظ.
اسم ما جی عبدالفرق است، گمشده داریم به نام ننگالای ولد آجی سیفور. از 40 روز به این طرف لادرک گردیده. کسانی که در این باره معلومات داشته باشه 0700-24-78-52 تماس بگیرد و شیرینی عقد نماید.
سلام به آقای ظریف نظر، این جانب محمد هادی فرزند سید محمد از ولایت بامیان ولسوالی ورز قریه سمچک. خب یک برادری دارم به نام محمد کاظم، مدت 2 سال است ازش احوال خبر نداریم. اگر صدای ما را میشنود
باست بگیرد با این شماره 2-3-8-21-62-31-65-226.
من شغلی هستم دارم از ولایت پرا، گمشده ای دارم به نام عبدالرحمن. مدت 3 ساله که از خونه بیرون شده و هیچ خبری از او نداری. اگر کسی از او خبری داشته باشه با این شماره زنگ بزنه به شماره افغانستان 0797-84-12-25.
سلام علیکم، من اسمت الله محمدی هستم از ولایت دایکندی، ساکن کرس کارگاه ولسوالی خدیر. برادری داریم به نام حبیب الله محمدی، مدت 5 سال میشه مفقود الاثر شده. اگر دوستایش و خودش صدای ما را در رادیو آزادی میشنوه با این شماره تماس بگیره. شماره سرایا است، مال خودم است، 2-0-88-216-50-27-66-87.
بله، نام من غلام فخیر، دریور هستم، دریور کماز لنبریک. حبیب الله ولد غلام فخیر که پسر من می باشه، مدت 16 سال می شه که لادرک است. برستوف نادانا بلاک 14 کشور شوروی درس می خوند. او در رخصتی آمده بود، یعنی 16-17 سال شد که دیگه درکش معلوم نیست. اگر کنم جای پیدا شد یا درس خوندنش معلوم شد به این نمره تلفن تماس بگیرید.
0-7-62-35-51-5.
سلام رحیم، ولد محمد نهی، باشنده ولایت بادغیس. اگر آواز من را میشنود به این تلفن زنگ بزند. 0-7-64-47-880.
آقای ظریف نظر، بادغی هستم، از کنده شما را زحمت دادم. برادرم با نام علی فرزند محمد رحیم از قریه باباجی ولسوالی دوشی ولایت بغلان، حدود 2.5 سال قبل به ایران رفته بودند. بعد از رسیدن آن در ایران دیگر احوال از ایشان نداریم. اگر خودش یا هر کسی که صدایم را میشنود لطفا به شماره 0799-99-7456.
من دوست محمدم، از ولایت قلعینه ولسوالی بالا مرقو قریه داودی کنات بادم تو به نام گم کرده داریم. یه سلام از قریه پرتواب فرزند عبدالرحمن، چند روز ناپدید گردیده، طرف ایران می آمده، چند روز میشه که هیچ اطلاعی در دست نداریم. اگر دوستای عزیز اگر اطلاعی به این دارن به ما زنگ بزنن که ما خاطر جمع شویم. خاتمه شما دوست محمد داودی. از طرف باز محمد و عطا محمد هم نگرانی نداشته باشین اصلا، اینا رسیدن. خداحافظ شما. و
سلام علیکم، رادو آزادی، ولسوالی مرقو قریه داودی. به نام عبدالسلام گمشیده داشتیم، امروز در شهر هرات ساعت 12 بجه شب تماس شدیم. از طرف یزی خاطر جمع باشین.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 0042-02-21-12-41-38. تکرار می کنم، 0042-02-21-12-41-38.
خورشید من کجایی؟ سردست حالی من، خورشید من کجایی؟ سردست حالی من، سردست حالی من. Oh,
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.